خدمت شماست. بزرگترین شهر لوازم خانگی در سه قدمی شهر فرش افتتاح شد. آدرس بعد از میدان آزادی روبروی تهران شهر.
فصل دوم، برنامه دیگر ما، تقدیم شما مخاطبان شبکه تخصصی سلامت.
فصل دوم.
رسیده فصل پروازی دوباره، چلوی دیگر آوازی دوباره، بیا با نغمه همبستگی ها زسندیم آوازی دوباره، زسندیم آوازی دوباره.
شرکت های دانش بنیان با توجه به ظرفیت‌هایی نظیر اقتصاد مبتنی بر دانش بومی و اتکا به توان علمی و پژوهشی داخلی، از ارکان بسترساز توسعه در چارچوب اقتصاد مقاومتی به شمار می‌روند. ه مثل حمایت.
ما بیش از 50 پارک علم و فناوری داریم.
سورنا ستاری، معاون علمی و فناوری رئیس جمهور و رئیس بنیاد ملی نخبگان.
ده ها کارخونه نوآوری داره ساخته میشه تو کشور، مراکز نوآوری، مراکز رشد، انواع در واقع شتاب دهنده، صد ها شتاب دهنده، بود نزدیک به 7000 شرکت دانش بنیان، 2000-3000 شرکت خلاق و صدها هزار جوانی که توی این شرکت ها دارن کار میکنن و اینا منبع زایش نوآوری هن و یک لشکر هن برای ما، برای اینکه حمله بکنیم به اون ساختار صلب سنگی که در چه سیستم های اداری و دولتی خودمون هست و چه سیستم سنتی بخش خصوصی.
تولید کننده ایرانی.
نیلوفر پریزاده هستم، مدیر عامل شرکت نیکان فارما درازی. زمینه اصلی کار ما در شرکت سنتز و تهیه مواد و حد واسطهای دارویی در اشل آزمایشگاهی می باشد که از تولیدات ما جهت تامین نیازهای واحدهای تحقیق و توسعه مرکز تحقیقاتی، دانشگاه‌ها، شرکت‌ها و کارخانه‌های داروسازی استفاده می شود. در کنار تهیه مواد و حد واسطها، برخی از اشکال دارویی هم نظیر محلول‌های دارویی، افشانه‌های دارویی در بخش فارماسوتیکال شرکت دیولپ می شود که پروتوتایپ آنها در اختیار شرکت‌های تولید کننده جهت تجاری سازی و تولید انبوه قرار می‌گیرد. در حال حاضر به علت نوپا بودن شرکت، دغدغه اصلی ما در قدم اول رفع نیازهای داخل کشور است و انشاءالله در آینده علاوه بر عدم خروج ارز، قطعاً دورنگاهی هم به صنعت صادرات خواهیم داشت.
بالا برو، بالا برو، ابر خیال و پس بزن، با نردبون خواستنت ستاره ها رو دست بزن. بالا برو، بالا برو، ابر خیال و پس بزن، با نردبون خواستنت ستاره ها رو دست بزن.
بالا برو، بالا برو، بالاتر از هرچی که هست، تن نده تنها به همین دو روز دلگیر قفص. برو به اوج لحظه ها، خاطره ای تازه بساز، به جای این چند تا قفص هزار تا دروازه بساز.
بالا برو،
برو
برو،
عبر
خیال
رو
پس بزن،
با نردبونه خواستنش ستاره ها رو دست بزن، با نردبونه خواستنش ستاره ها رو دست بزن.
سهم ما،
با اون بیانیه گام دوم که برای ما مشخص میکنه استفاده از نخبگان و جوانان راهکار در آینده ما و راهگشای آینده ما خواهد بود.
دکتر بهرام دارایی، رئیس سازمان غذا و دارو:
ما این مسیر رو باید تقویت کنیم. سازمان غذا در کنار معاونت فناوری وزارت بهداشت و در کنار سایر نهادهایی که میتونن در این خصوص به ما کمک کنن مثل معاونت ریاست جمهوری در صدد این که بتونیم حمایت‌های گسترده‌ای از این حوزه انجام بدیم با تسهیلات، با تسریع در فرایندهاشون انشاءالله و تمرکز اعتبارات و در واقع بودجه های لازم به این در واقع حوزه ها بتونیم تسریع کنیم در کار اونها و اونها رو در واقع وارد بازار دارویی و تجهیزاتی کشور کنیم و حوزه سلامت در کل این در واقع اتفاق انشاءالله خواهد افتاد. و کاری رو که در واقع سازمان غذا دارو به تأخیر انداخته برای حمایت از این شرکت های دانش بنیان و نوپا انشاءالله ما انجام خواهیم داد و بتونه باعث شکوفایی صنعت دارو مخصوصا صنعتی که بتونه توانایی صادرات به اقصانوات دنیا رو داشته باشه انجام بده.
یای آخر.
نیلوفر پریزاده هستم، مدیر عامل شرکت نیکان فارمد رازی. در شرکت نیکان فارمد 5 نفر شامل افراد فارغ التحصیل پی اچ دی و 2 تن از اساتید داروسازی به عنوان مشاور همکاری دارند که پیش بینی می شود با توسعه محصولات تا 10 نفر نیروی متخصص به این گروه اضافه بشه. یکی از مزایای مثبتی که به شرکت‌های فناور و دانش‌بنیان منتخب اختصاص داده می‌شود، امکان مستقر شدن در مراکز رشد فناوری دانشگاه‌ها می‌باشد که باعث برقراری تعامل سودمندی بین دانشگاه و صنعت می‌باشد. شرکت ما هم در مرکز رشد فناوری داروی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی مستقر است و اساساً 2 نوع شرکت دانش‌بنیان وجود دارد: 1 شرکت دانش‌بنیان قوام یافته و 2 شرکت دانش‌بنیان در حال توسعه و نوپا که برای شرکت‌های نوپا اجاره ثابت، بحث‌های مالیاتی، بیمه، مافاسا بسیار سنگین هستند. برای همین پیشنهاد می‌شود برای این شرکت‌ها دوره تنفسی به عنوان مثال 6 ماهه در نظر گرفته شود که بعد از پیشرفت و قوام یافتن میزان رویالتی در نظر گرفته شده افزایش یافته و هزینه این چند ماه تنفس برای مرکز مورد نظر جبران گردد که این مورد هم به نفع شرکت‌ها و هم به نفع مراکز رشد فناوری می‌باشد. مورد پر اهمیت بعدی صندوق‌های نوآوری و شکوفایی می‌باشند که همگی از شرکت‌هایی که دانش‌بنیان هستند حمایت می‌کنند و تسهیلاتشون رو به آنها واگذار می‌کنند. در صورتی که پروسه دانش‌بنیان شدن هم بسیار چالش برانگیز و هم طولانی مدت است و خیلی بهتر است که صندوق‌ها از هسته‌های فناور که مستقر در مراکز رشد هستند حمایت داشته باشند که آنها نیز بتوانند از تسهیلاتی نظیر وام صندوق‌ها مانند وام نمونه‌سازی یا وام سرمایه در گردش استفاده کنند.
شرکت‌های دانش بنیان با تحول در عرصه علم و دانش و کشف یافته‌ها و نتایج جدید اقتصادی در رشد و توسعه و پیشرفت کشور نقش بی‌بدیلی دارند.
مهر تو با من ایران، خاک تو گلشن ایران، چشم تو روشن ایران، ای همه زیبایی گر به ثریا باشد، آن سر دنیا باشد، زیر پر ما باشد گوهر دانایی، مثل سیاوش تنها بگذر از این آتش ها، تندی طوفان بشکن ای وطنم ایران، شمع دعا روشن کن، نام خدا جوشن کن، پنجه دیوان بشکن ای وطنم ایران.
نه و 10 دقیقه و برنامه از گروه سلامت اجتماعی.
جامعه ای به تعبیر من سالمه که فرصت روش و افراد بده.
آیا به اوجانس مربوط هست؟
برای پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی
از ملی کشور رو که جز حقوق عامه
مسائلی که بسیار مهمی تو جامعه ما آموزشه.
اوف.
افق روشن. کاری از گروه سلامت اجتماعی رادیو سلامت.
با یاد و نام خدای بزرگ، برنامه امروز افق روشن رو از رادیو سلامت آغاز می‌کنیم. عزیزان هموطن، روزهای سختی رو پشت سر گذاشتیم. روزهایی که رژیم تحریم مانع تهیه واکسن، دارو، امکانات پزشکی و مواد اولیه تولید دارو شد. دسترسی نداشتن به دارو و امکانات پزشکی عامل انواع بیماری‌ها و مرگ و میره. همین دو سال پیش بود که با همه‌گیری کرونا، تحریم واکسن رو از ما گرفت و بیماری طغیان کرد. رژیم تحریم حقوق تک تک شهروندان ایرانی رو نقض کرد، اقدامی که از نگاه دیوان بین‌المللی کیفری جنایت علیه بشریت محسوب میشه. امروز 11 تیر ماه هست و در هفته حقوق بشر امریکایی قرار داریم. حقوق بشر واژه‌ای که رهبران امریکا فقط از اون به عنوان دستمایه‌ای برای رسیدن به اهداف سلطه‌جویانه خودشون استفاده می‌کنن. امروز همزمان با هفته حقوق بشر امریکایی در افق روشن راجع به این موضوع صحبت خواهیم کرد. حقوق بشر علیه بشر در پاندمی کرونا. اینجا افق روشن با موضوع حقوق بشر علیه بشر در پاندمی کرونا.
هفته‌ای برای شناخت بهتر حقوق بشر از نوع امریکایی آن. هفته‌ای برای برداشتن نقاب از چهره جنتلمن‌های غربی محافل سیاسی و تروریست‌ها و جنایتکاران واقعی جهان.
والا فکر میکنم که امریکا از حقوق بشر اصلا بوی نبرده.
در امریکا حقوق بشر نیست، خودشان ناقض حقوق بشر.
آنها که از بد و حیاتشان با قتل عام سرخپوستان به دنیا سلام کردند، کشتار، ترور و قتل و غارت مکرر را در طول تاریخ سل و هیکار خود قرار دادند.
من خودم جمع کردم دو برادر 17 ساله و 15 ساله به خدا جوری افتاده بودن که انگار دست به گردن همیون.
با این همه جنایات همواره دیگران رو متهم میکنن به نقض حقوق. خیلی عجیبه، حیا اصلا ندارن که.
و اکنون کار به جایی رسیده که با واگویه کردن دموکراسی هدف شلیک گلوله هایشان را مردم خود قرار میدهند.
به نظرم حقوق مردم پایمال میشه اونجا. شاید در عمل گفته بشه که خب آزادی بیان وجود داره، این که همه یکسانن برابرن، اما خب در عمل میبینیم اصلا اینجوری نیست.
این برخورد حقوق بشری جنتلمن های آمریکایی با خود مردم آمریکاست. مردمی که از دست رجال سیاسی کشور خود میگویند نمیتوانیم نفس بکشیم.
این اتفاقات اخیر که در آمریکا افتاد و اون اعتراضات که مردم به سیاست‌هاشون دارن، سیاست‌هایی که در کشورشون هست و این آتش زدن پرچم کشورشون نشون میده که مردم ما به درستی با سیاست‌های آمریکا مخالفت کردن.
اما در مقابل حقوق بشر غربی که فقط به جسم مادی انسان توجه می‌کند و حتی برای آن نرخ‌گذاری می‌کند،
در اسلام گفته شده که مثلا همه باید یکسان باشن، ولی قانون آمریکا جوری است که سفیدپوستا را از سیاه‌پوستا برتر می‌پسه، یکسان نمی‌تونیم ببینیم.
باید اندکی فکر کرد. کشوری که نیمی از 35,000 کلاهک هسته‌ای موجود در جهان را در اختیار دارد و برای سازمان سیا بودجه 15 برابر بودجه دیپلماتیک در نظر می‌گیرد تا به راحتی فعالیت‌های خشونت‌آمیز، ترور و جاسوسی را پیش ببرد، چگونه میتواند حامی بشریت باشد؟ این تعاریف نشان میدهد حقوق بشر امریکایی بزرگترین دروغ و فریب دنیای ماست.
افق روشن، روزهای زوج، ساعت 9 و 10 دقیقه. افق روشن.
رژیم تحریم در شرایط سخت کرونا دارو رو برای مردمی که نیاز به دارو داشتن تحریم کرد. تحریمی که نقض ماده 6 میثاق حقوق مدنی سیاسیه، یعنی حق حیات. حق بر حیات اولین حق انسانیه که تحریم کنندگان به خودشون اجازه نقض این حیات الهی رو میدن. اما بیش از یک دهه است که مسئله تحریم دارو در ایران بسیار جدی شده. خدمت شما عرض کنم که بعد از همه‌گیری کرونا، روزنامه‌نگاران زیادی با تهیه خبر و گزارش در خصوص تحریم‌های دارویی پرده از جنایت آمریکا برداشتن. در ادامه با یکی از همین روزنامه‌نگاران می‌خوایم همراه بشیم، جناب آقای علی ابراهیمی. آقای ابراهیمی، عرض سلام و وقت بخیر داریم خدمت شما.
بنده هم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز برنامه عرض سلام و وقت بخیر دارم. اشاره کردیم به بحث نقض و میخوام چند تا ماده از قوانین بین‌المللی بنده هم یادآوری بکنم.
بفرمایید.
نقض حق بر سلامت به عنوان یکی از حقوق بنیادین بشر، ماده 25 اعلامیه جهانی حقوق بشر و همینطور ماده 12 میثاق حقوق اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی سازمان ملل متحد اشاره داره و تصریح داره به این حق که همه افراد بشر بر حق بر سلامت به نوعی میشه گفت مالک هستن و این حق نباید توسط هیچ کشور و هیچ حکومتی نقض بشه، که متاسفانه در طول این سالها ما به کرات شاهد نقض این حق به خصوص از سوی مدعیان و کشورهایی که ادعای حقوق بشر دارند به خصوص کشور خودمون و مردم خودمون بودیم. میخوام اشاره بکنم به اون سازوکاری که سازمان جهانی بهداشت در خصوص تامین واکسن در پاندمی کرونا اقدام کرد، سازوکار کوواکس، که قرار بود در این سازوکار واکسن به کشورهایی که بنابراین میشه گفت تولید واکسن ندارن برسه و کشور ما هم جزء یکی از این اعضا بود. حتی ما مبلغ هم پرداخت کردیم، حتی پیش پرداخت هم ایران، حالا با وجود همه موانعی که در بحث های پرداختای مالی در عرصه بین‌الملل داره پرداخت کرد، ولی هیچ وقت این واکسن ها به دست ما به اون مقداری که باید میرسید نرسید متاسفانه. و همه دلیلی که گفته شد و عنوان شد برای این موضوع، نتوانستن ایران برای تامین مالی و موانع عدیده‌ای که به خصوص آمریکا در سر راه انتقال مالی وجود آورد و نذاشتیم پول برسه به اون سازوکار و واکسن به دست ما نرسید. و همدلله البته خب دانشمندان ایرانی توانستن این خلل رو جبران بکنن و به کمک مردم بیان، به کمک کادر درمان بیان و اتفاقات خوبی افتاد. منتها ما این رو هم در کنار همه اون به نوعی میشه گفت جرم ها و جنایت هایی که در حق ما ها شده، این رو هم به تاریخ سپردی و فراموش نخواهیم کرد و امیدوارم روزی یک دادگاه عادل و به نوعی میشه گفت عادلانه تشکیل بشه و ما بتونیم اونجا طرح دعوی بکنیم و بگیریم حقمون رو از مدعیان.
درود بر شما. صحبت شما مساق این مسئله است که ما تهدید رو به فرصت تبدیل کردیم. بله. در همون شرایطی که تحت تحریم بودیم و واکسن در همه‌گیری کرونا دست ما نمی رسید، دانشمندان ایرانی بیکار نشستن و شروع کردن به تولید و ساخت واکسن. اما من مرور می کردم گزارش ها و یادداشت های روزنامه نگاران رو در خصوص تأثیرات تحریم بر کشورمون به ویژه از جنبه سلامت. تیترهایی رو دیدم که برای خودم یادداشت کردم که در برنامه امروز حتما مرور کنیم. مرگ 15 کودک ایرانی به دلیل تحریم های امریکا، تحریم ها و مرگ بیماران پروانه ای، مرگ تدریجی 1000 بیمار سبوالعلاج بر اثر تحریم های امریکا و و و عناوین و تیترهای متعدد که شما روزنامه‌نگاران زحمت می‌کشین و اینها رو منعکس می‌کنید. امیدوار هستیم که در آینده نه چندان دور دادگاهی در سطح جهانی برگزار بشه تا همه جهانیان مطلع بشن که حقوق بشر امریکایی حقوق بشر نیست، یک جنایت هست.
من سرکار خانم شهبازی نمی‌دونم اجازه دارم یه دو تا جمله
خواهش می‌کنم بفرمایید.
یک رفتار متناقض رو میخوام مرور بکنم در به نوعی شفت گفته ها و تصمیمات دولت مدان آمریکایی. اگر خاطر شما باشه، اونها همیشه مدعی بودن که دارو و اون چیزی که متعلقات دارو و درمان هست هیچ وقت تحریم نبود، اما ما توی ایام کرونا به خصوص شاهد بودیم که خود اینها حرف خودشون رو نقض کردن و حتی برخی از نمایندگان مجلس آمریکا از رئیس جمهور وقت و دولت قبلی آمریکا ترامپ و پومپئو درخواست کردن که تحریم‌های دارویی ایران رو برداره و اجازه بده که دسترسی پیدا بکنن به اونها به ملزومات مقابله با کرونا. و واقعا آدم نمیدونه که این دوگانگی رو چجوری باید جمع کرد که اونها مدعیان که تحریم نیست دارو، بعدا خودشون درخواست میکنن از دولتشون که این تحریم ها رو برداریم بذاریم دارو و ملزومات به دست اونها برسه. و اینجا واقعا باید آدم قضیه تعامل بکنه و ببینه که آیا این دوگانگی و این دورویی چقدر در طول این سالها به ما ضربه های متعدد زده. و خدا رو شکر هیچ وقت ما نموندیم، از قافل عقب نموندیم و تلاشمون رو کردیم، ولی خب برخی مواقع همین دیر رسیدن ها، همین به نونجو تأخیر ها باعث شد که همون تیترهای تلخی که شما مرور کردین رو ما مجبور بشیم، همکاران من توی عرصه مطبوعات مجبور بشن به نوعی میشه گفت کار بکنن تا هشداری باشه برای همه جهانیان که ما بله. همچنان تحت تحریم هستیم، به خصوص تحریم دارو و ملزومات.
خیلی سپاسگزارم از شما. اما در ادامه افق روشن امروز با موضوع حقوق بشر علیه بشر در پاندمی کرونا، بخش گزارشی خانم مرجان قندی رو بشنویم و در ادامه گفتگوی خودمون رو با کارشناسان امروز برنامه آغاز خواهیم کرد.
ملت ایران در دوران کرونا کار بزرگی انجام داد. به رغم تحریم‌ها و مشکلات آن در تهیه دارو و تجهیزات مورد نیاز و حتی واکسن، از پس ویروس منحوس کرونا به خوبی برآمد. تحریم دارویی در شرایط کرونا برای ایرانیان موضوع جدیدی نبود و این غرض ورزی‌ها به 40 سال قبل برمی‌گردد. دکتر بهرام عین‌اللهی، وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی:
ما بهشون گفتیم که شما میگید که غذا و دارو مورد تحریم ما نیست و دارو تجهیزات رو ما تحریم نمی‌کنیم. بهشون گفتیم که شما که میگید که ما دارو و تجهیزات رو تحریم نمی‌کنیم، ما این پولی که باید بابت این دارو و تجهیزات بدیم از کدوم بانک باید این پول رو بدیم؟ وقتی شما بانک‌های ما رو تحریم کردید، خب عملا دارو و تجهیزات ما رو هم تحریم کردید.
تولید 97% داروهای مورد نیاز کشور در شرایط دشوار تحریم‌ها و شیوع بیماری کرونا کار مهم و ارزشمندی است. دکتر بهرام دارایی، رئیس سازمان غذا و دارو:
در دو سال گذشته با تمام مشکلاتی که وجود داره، شرکت‌های دولتی و خصوصی ما با تمام قدرت وارد عرصه میشن. به خاطر همون زیرساخت‌هایی که در حوزه بایوتکنولوژی و زیست فناوری ما به دست آوردیم در دهه گذشته، تونستن به خوبی و در ظرف مدت زمان قابل قبولی بتونن به تولید مورد نیاز کشور اقدام کنن. خب این دستاورد خیلی بزرگه. این رو در واقع نمیشه با هیچ در واقع مبلغی، با هیچ خرید دلاری اینو جبران کرد. این فقط داشته خود جمهوری اسلامی که در همین دانشگاه ها، در همین شرکت های فناور ما، شرکت های دانشجویان ما ایجاد شده بود و اونجا تونست این محصول خودش رو به بار بنشونه و بتونیم الان در خدمت شما ادعا کنیم که ما میتونیم نیازهای داخلی کشورمون هم از دارو و واکسن از همین شرکت‌های داخلی تامین کنیم و این پوشش رو و این حمایت رو اگر ما به خوبی بتونیم ادامه بدیم، میتونیم یک تولید پایدار، یک تولید قابل قبول برای سالهای آتی هم داشته باشیم، به شرط حمایت، به شرط در واقع پوشش این دستاوردها.
تداوم تحریم ها در دوره کرونا نقض حقوق بشر بود که توسط دولت آمریکا و برخی کشورهای اروپایی در ایران اعمال شد که از خرید و عرضه داروهای مورد نیاز بیماران سر باز زدند. مرجان قندی، افق روشن، رادیو سلامت.
به اعتقاد یکی از اعضای دپارتمان اقتصاد دانشگاه ویرجینیا، اگه تحریم‌های آمریکا علیه ایران کاهش پیدا می‌کرد، 13,000 ایرانی در اثر کرونا فوت نمی‌کردند. در ادامه برنامه افق روشن با موضوع حقوق بشر علیه بشر در پاندمی کرونا همراه می‌شیم با آقای دکتر مصطفی قانعی، عضو کمیته علمی ستاد ملی مقابله با کرونا، ضمن اینکه آقای علی ابراهیمی روزنامه‌نگار هم ما رو همراهی میکنن. آقای دکتر قاینه‌ای، عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت شما.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم.
خیلی ممنونم از شما. آقای دکتر قاینه‌ای، با شیوع کووید 19 رئیس دولت 12 به اجبار یک وام اضطراری 5 میلیارد دلاری رو از صندوق بین‌المللی پول درخواست کرد و حتی به رهبر چندین کشور هم نامه نوشت که بگن مبارزه کشورمون با ویروس کرونا تا چه حد توسط تحریم‌های آمریکا لطمه دیده. شرایط سختی رو ما گذروندیم در شرایط تحریم و همه‌گیری کرونا، اما با توجه به تجربه‌ای که به هر حال به دست آوردیم در اون شرایط، در شرایط سختی که همه‌گیری کرونا بود و از اون طرف هم تحریم‌ها، چطور تونستیم واقعا از این شرایط عبور کنیم و تسلیم تحریم‌های ضد بشری آمریکا نشیم؟
بله، همطور که اشاره فرمودید، تیتر یا عنوان برنامه شما که علیه حقوق بشر در زمان کرونا اقدام شد، موضوعی بود که رئیس سازمان بهداشت جهانی با سر و صدای زیادی هم در مورد واکسن و هم در مورد دسترسی به خدمات موضوع رو جهانی کرد. چقدر بی‌عدالتی و نقض حقوق بشر توسط ابرقدرت‌ها صورت گرفته و حتی نسبت به همدیگه صورت دادن.
بله،
تجربه بسیار خوب این بود که من یاد دارم اسفند ماه اعلام کردن کیت‌های تشخیص کرونا تا پایان اسفند تمام میشه و چون من مسئولیت ستاد زیست فناوری رو در معاونت علمی داشتم، فراخوان تولید کیت دادیم. ما در خرداد ماه کیت تشخیصی کرونا رو در کشور توسط چندین شرکت داشتیم و فقط این بود که خب ظرفیت صادراتی الان داریم به هر حال ایجاد میشد برای کشور و اگر نبود اقدام شرکت‌های دانش‌بنیان، ما به یک بحران ملی برخورد میکردیم که نمیتونستیم تشخیص بدیم فردی کووید داره یا نداره. اقدام دیگری که شما دیدید در سطح دنیا رخ داد، به هر حال کمبود ماسک بود.
البته
این دلیل داشت به خاطر اینکه هیچ تولید کننده برای همه بشریت لازم نبود ماسک تولید کنه. به همین دلیل کل دنیا دچار مشکل شد. خب ایران رو دیدید که تونست به سرعت خودکفا بشه در این امر. مطلب بعدی شما در مورد ونتیلاتورها دیدید. تو آی سی یو بیماران به ونتیلاتور نیاز داشتن. پیش‌بینی نمی‌شد اینقدر مریض بدحال تو دنیا کارشون به آی سی یو بکشه. و ایران چون تولید کننده دستگاه تهویه مکانیکی یا ونتیلاتور بود، به هر حال تونست کل نیاز خودش رو برطرف کنه و صادرات هم در این زمینه داشته باشه. شما چالش بعدی واکسن بود. دیدید که دنیا با ما چی کار کرد. یعنی ما پول کوکس رو دادیم ولی ما رو گذاشت ته لیست و بعد زمانی به ما واکسن داد که ما واکسن‌های داخلمون داشت میمد توی بازار. یعنی احساس کردن بازارشون از دست میدن اگر با تأخیر ورود پیدا کنن. به همین دلیل اونچه که یک کشوری داشتیم که اسفند سال 1399 چالش بزرگ کشور تأمین واکسن بود. سال 1400 تو اسفند مصاحبه در این جهت بود که با واکسن‌هایی که موجود داریم چه کار بکنیم. یعنی یک کشوری که 100% وارداتی بود، کشوری شد که قابلیت صادراتی پیدا کرد. این نشون میده زیرساخت‌های دانش و فناوری کشور تو حوزه سلامت و بیوتکنولوژی بسیار بسیار
قوی هست. بله،
مثبت و قوی دارن، چون اینها رو نساخته بودن برای کرونا.
در اصل آنچه که مهم هست نیروی انسانیه. ما اگر محققان و پژوهشگرانی رو در کشور داشته باشیم، قطع و یقین به این فناوری‌ها دست پیدا می‌کنیم. اما واقعا شرایط سختی رو در اون روزها گذروندیم. دارو به کشور نمی‌رسید، مواد اولیه نداشتیم، کمبود رگ مصنوعی، کیت‌های آزمایشگاهی و داروهایی که خاص بیماران خاص و سرطانی بود. بعد نیست که اشاره هم داشته باشم به نامه‌ای که رئیس فرهنگستان علوم پزشکی سال 99 به دبیرکل سازمان ملل نوشتن و از تحریم‌های ظالمانه آمریکا انتقاد کردند. در بخش از این نامه هم اومده که دانشمندان ایرانی به سختی تلاش کردند تا واکسن‌های کرونا رو تولید کنند، اما اگه تحریم‌ها